مصاحبه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای دکتر عالی‌مرد، نوار دوم روی یکم تاریخ 3 دسامبر 1994، مصاحبه کننده غلامرضا افغانی. آقای دکتر عالی‌مرد، لطفاً در تداوم مطالبی که راجع به سازمان امور اداری استخدامی کشور مطرح فرمود بودید، تأثیر کارهایی که سازمان شما انجام در ارتباط با شرایط کار در سازمان‌های دولتی و شاید اگر ارتباط داشته باشه سازمان‌های دیگری که وابسته به دولت بودند چه بود؟ به خصوص از دیدگاه اونچه که در سالهای اخیر در جاهای دیگر مطرح شده، مثل فرض کنید مسئله زنان کارمند، اونچه که مربوط به باداریشون میشه و یا اونچه که مربوط به حقوقشون و نسبت حقوق زنان با مردان و اینی که آیا این مسائل در اندیشه استخدامی در ایران مطرح بوده و اگر بوده به چه گونه و چه شیوه مطرح؟
در سازمان امور اداری و استخدامی کشور بهتره که من یه مقداری به وضع داخلی اون سازمان از زمانی که من رفتم اشاره بکنم. بعضی چیزا خیلی ابتدایی ممکنه به نظر برسه، اول به اونها اشاره کنم بعدم به مطالب شما مطرح کرد. من روز اولی که اونجا رفتم دیدم دم در یه زیادی وایستادن و دونه دونه میرن تو و یه خود نگاه کردم دیدم که هر کسی یه دفتری اونجا هست امضا میکنه. رفتم بالا و پرسیدم از مدیر کل اداری که اونجا چه دفتری امضا میکردن. در ذهنم نبود، یادم مدتی در دانشگاه بودیم یادم رفته بود دفتر اونجا. این دفتر حضوریاب دستوره که ما دم هر در دفاتر حضوریاب داریم، هر کس وارد میشه امضا میکنه، هر کس هر زمانی خارج بشه امضا میکنه، ساعت که میره در مرکز ساعت در میگه که امضا میکنه. گفتم از هر بگذر لازم است. ما اینجا یه محیط خانوادگی داریم و در محیط خانواده کنترل اونطور معنی نداره. افراد خانواده کار خانواده رو با میل و منت انجام میدن و اینجا به ترتیب که من میدونم در یه دستگاه کارشناسی کسی نخواهد بود که بخواد از کار بدزده، دیر بیاد دیر بره. اگه ما به کارمندانمون اعتماد نداشته باشیم چطور انتظار داریم که اونا به ما اعتماد داشته باشن؟ یک اعتماد دو جانبه باید وجود داشته باشه. شما دفاتر رو از دم درها ور می‌دارید، هر مدیری در واحد خودش به ترتیبی که صلاح می‌دونه عمل می‌کنه. اگه دلش می‌خواد دفتر بگذاره که به اعتقاد من ضرورت نداره دفتر. مدیر مسئول اداره انجام کارهای واحد خودش و ابواب جمعیش باید با او همکاری کنن که خود مدیران می‌دونن به هر ترتیبی که می‌خوان. البته من با مدیران اولین جلسه‌ای که خواهیم داشت ازشون تقاضا خواهم کرد که تا جایی که ممکنه دفتر حضور غیاب اونجا نداشته باشن، مدیریتشون طوری باشه که کارمنداشون کارشون انجام بدن و به این ترتیب دفاتر حضور غیاب برداشت و این تأثیر استثنایی در اون سازمان داشت. یعنی من بعد از یه ماه با مدیران صحبت میکردم گفتم از روزی که اون دفترها رو برداشتید وضع کاراتون بهتر شده بدتر؟ گفتم به طور فوق‌العاده. اولا همه به موقع میان، به موقع میرن، یه وقتی هم کار دارن. بعضی از مدیران دفتر در واحد خودشون گذاشته بودن، بعد از مدت اونا هم برداشتن. بعضی از روز اول گفتم اصلا دفتر معنی نداره، ما کاری داریم، کار دست جمعی انجام میدیم. و اتفاقا دو ماه گذشته بود که من یه شب حدود ساعت 10 داشتم میرفتم خونه، اتفاقا از جلوی سازمان رد می شدم، سازمان خود دیدم طبقات 3 و 4 و 5 در 2 تا ضلع چراغ روشنه. گفتم چطور چراغ روشنه؟ رفتم تو دم در نگهبانم بود، گفتم که چرا؟ کار میکنه. رفتم بالا دیدم دو تا از واحدهای ما، واحد طبقه بندی و واحد حقوق مزایا، داشتن کار میکنه. این موقع شب ساعت ده شما کار میکنید؟ تا رو این مثلا کارهای عقب افتاده داریم، ما کارهای عقب افتاده اونو انجام میدیم، همینطور کارها رو هم هم باشته، بعضیش مال 6 ماه 7 ماه 8 ماه پیشه، ما میخواییم کارامونو به روز بکنیم، آجور بشه کارامون. یک کلمه هم کسی راجع به اضافه کار با من صحبت نکرده. گفتم اضافه کار هم میکنید بکنید، ولی یه ساعت ده باید برید خونه. و غالبا از اون رکرد میشدم تا 3-4 ماه بعد میدیدم چراغ همینطوری روشن. دفتر اوزویا برداشته شده بود ولی خانم ها و آقایون کار میکرد. اتفاقا اسم اون دوتا واحد رو بردم چون که راجع به مسئله زنان صحبت کردی. ما مدیران و ممتاز در اون سازمان خیلی داشتیم. بعضی از مدتهای پیش مدیر اونجا بودن، معاونین سازمان اول دوتا بودن، یه جای معاون سازمان خالی بود. وقتی هم که من رفتم با اون تشکیلات جدید شدیم و با این تیتی عملیات که میخواستیم پیدا کنیم، دارای 4 تا معاون شد و 2 تا از مدیران کل سابق اون سازمان که مدیر کل استخدامی سازمان ارشدترین مدیر کل در اونجا بود همیشه در گذشته قبل از اینکه اینطور بود. و هر دوتای اینها قبلا مدیر کل استخدامی اونجا بودن که بعداً اتفاقا تحصیلات علوم اداری هم کرده بودن و اتفاقا هر دوتاشون هم همکلاسی من بودن و شاید بعضیا ممکنه گفته باشن که فلان کس هم کلاسی های خودش دوستان خودش آورده، ولی هر دوتاشون در بالاترین سطح مدیریت کل اونجا چند سال پیش انجام وظیفه دادازی کرده بودن و یکیشون بعد از اونجا رفته بود مدیر کل بازنشستگی شده بود که از مدیر کل استخدامی به سطح بالاتر بود، برای اینکه اداره بازنشستگی یه سازمان مستقل وابسته به سازمان امور اداره اسلامی کشور بود. یکی اون بود که معاون دبیر کل شد، یکم که اصلا از بازجسته کرده بود خودش رو رفته بود به کانادا، دکتر مهراسا، یکی هم دکتر مسعود برومن بود. من این دوتا رو منصوب کردم به این دوتا کار و در نتیجه یه گروه 4 نفری معاونین مدیر کل بودم. دوتا معاونم که قبل از اومدن اینا بودن، یکی آقای دکتر بهروز زوکا اونجا بود که بعداً رئیس مرکز آموزش مدیریت بود، در اون زمان هم سرپرستی اون قسمت رو داشت، و آقای تاج بخشنامی که ایشون هم یکی دیگه از معاونین سازمان بود. ما با این 4 نفر کارامونو، تاج بخش تنها کسی بود که تحصیلات عالی مثل اونهای دیگه نداشت، یعنی عالی مخصوصا فوق لیسانس داشت ولی تا درجه دکترا نرفته، اتفاقا شاگرد همین دکتر مهراسا در دانشگاه علوم اداری و مدیریت بازرگانی بود. و قبل از رفتن من در زمان سرپرستی آقای دکتر آموزگار و آقای کاشفی معاون سازمان شده بود. من اصلا دست نزدم، من سعی کردم دستگاه را به همون صورت یه خانواده بدون اینکه دست به ترکیبش بزنم اداره بکنیم، مگه این کسانی میخواستن در اون شغل به خصوص نباشن. البته یه مدیر کل اداری داشتیم، خانم فیروزی، که یکی از برجسترین زنان متخصص در ایرانه که واقعا بهش معتقد بودم، و خانم میر حسینی. خانم میر حسینی مدیر کل حقوق مزایای ما بود و خانم فیروزی شد مدیر کل طبقه‌بندی و شغل، و این دوتا از برجسته‌ترین مدیران ما در اون سازمان بودن که به طور نمونه خیلی از وزرا این دوتا، چون دو سه مرتبه ما مسائلی داشتیم که در هیئت باید مطرح بکنیم، به جای اینکه من گزارش های اینا رو بگیرم ببرم اونجا خودم مطرح کنم، از خود اینا تقاضا کرده بودن بیان مطرح بکنن و حالتی در هیئت دولت ایجاد کردن که بلافاصله 3-4 تا وزرا بعد از جلسه گفتن که این بده به ما. گفتم هر وقت اینها در سطح معاونت شما بتونن انجام وظیفه بکنن ممکنه من موافقت کنم، ولی قبل از اون من موافق نیستم مگه خود همکاران من بخوان دستگاه ما رو ترک کنن. و هیچ کدوم از اینا حاضر نشدن دستگاه ما رو ترک کنن، برن و در اون دستگاه ها کار مدیر کل اجرایی پیدا کنن، که مثلا این وزارت دارایی، وزارت کشاورزی، که خیلی خوب از نظر بعضی دستگاه عظیم ترین. اینه که مدیران ما واقعا مدیران برجسته بودن و گفتم بعضی از این مدیران، بعضی از این کارشناسان رو من از سابق میشناختم. یکی بود آقای میرزایی که از زمانی که شورای عالی اداری کشور بود، حتی قبل از اون وقتی که اصل 4 وجود داشت، ایشون اونجا بود. یا آقای استوانی نامی بود که قبلا در اون شورای عالی اداری کشور بود و قبلا در اصل چهار بود. آقای باستانی فر همینطور از دستگاه اصل چهار، یعنی پروژه 110 نخست وزیری بود. آقای اشرف احمدی رئیس اون پروژه بود وقتی که ایشون معاون نخست وزیر بودن سالهای سال پیش در بالای جناب چهر. اینه که این افراد رو من از سابق میشناختم. اینجا هم از روزی که رفتم صحبت این کردیم که دیگه خانواده است و این خانواده بودن هم نشون دادیم که اولا دفتر حضور غیابی نیست، همه ما دست جمعی میخوام یه کاری رو انجام بدیم با هم و در کنار هم. اولین جلسه ای هم که با مدیران داشتم همینطور و بعد از اونم مرتب واحدهای مختلف رو رفتیم با مدیران و کارشناسانشون نشستیم که ببینیم چه کاری انجام میدن، ولی بیشتر آشنا شدن با هم دیگه بود و همه افراد سازمان میدونستن که هر لحظه دلشون بخواد میتونن بیان پیش دبیر کل با تعیین وقت قبلی، ولی دو روز در هفته از ساعت 2 تا 5 هر کسی بدون تعیین وقت قبلی میتونست بیاد و دبیر کل سازمان ببینه درباره هر کاری که دلشون میخواد. یعنی اصطلاح سیاست در باز اونجا و همه هم در همه ایجاد یه حالتی کرده بود به این صورت بگم که بعد از انقلاب در بسیاری از دستگاه‌های دولتی ایران خود کارمندان ادارات در سطوح پایین تر مدیرانشون و وزراشون و نمیدونم مدیر کلاشون و معاونین دستگاهشون رو تصفیه میکردن. در دستگاه ما هیچ از این کارا نشد، نه وزارت کشوری ها ما رو تصفیه کردن، نه دانشگاه ملی ها ما رو به عنوان رئیس دانشگاه تصفیه کردن، نه در سازمان امور اداری اسلامی کشور. به علت این سیاست درباز و این حالت خانوادگی هر کسی هر مسئله حتی شخصی و خانوادگی داشت میمد مطرح میکرد. و با توجه به این که چون که اشاره کردید به مسائل مربوط به زنان و خانواده و اینها، بر اساس اقداماتی که سازمان زنان ایران انجام داده بود، خانم مهناز افخمی یه مقدار از این کارهای اصلاحی که قوانین خاصی رو به تصویب مجلس رسوندن و یکیش هم کمک به کارمندانی بود که در سازمان‌های مختلف کار می‌کردن، مادر بودن و بچه‌داری براشون مسئله. اینه که سازمان ما اولین سازمانی بود بلافاصله، ما یکی از ضلع‌های یعنی ضلع شرقی طبقه اول سازمان خودمون رو اختصاص دادیم به بچه‌های کارمندان که به عنوان مهد کودک و اول یه پرستار و دو تا کمک پرستار داشتیم، بعدن یه سرپرستار و دو پرستار و 3-4 تا داشتیم، برای اینکه اون اوایل 3-4 نفر بیشتر از این استقبال نکردن، ولی در 2-3 ماهی نگذشته بود که هر کسی که بچه از 3-4 ماهه تا 2 ساله 3 ساله داشت آوردن اونجا و این سرویس مهد کودک رو مجانی در اختیارشون گذاشتیم. حتی شیر و غذا رو هم مجانی ما با بودجه که داشتیم، هر دستگاه یه بودجه محرمانه یه بودجه داشت. من اتفاقا باز اینجا این صحبت شد، وزارتخونه های مختلف ما، دستگاه های مختلف ما یه بودجه محرمانه داشتن که اونطوری که من میدونستم در گذشته خیلی از دستگاه ها این بودجه محرمانه رو به مدیران سطح بالاشون به عنوان حالا اضافه کار اضافی میکردن، چی میکردن؟ به عنوان پاداش به اونا میدادن. در دستگاه ما تصمیمی گرفتیم، یعنی این تصمیم شخصا ما آورد این بود که مدیران سطح بالا اگه کار اضافی میکنن اضافه کار قانونی خودشون بگیرن، بقیه میمونه کارمندان سطوح پایین، بیشتر از همه ماشین نویس و تلفنچی و نگهبان دم در و کارمندان سطح پایین. اینا کسانی بودن که حقوقشون نسبتاً کم. اون بودجه محرمانه ما به عنوان پاداش طی یه سال تمام کمال به اینا داده میشد و راننده ها. میگم حالت خانواده واقعاً این حالت. یا ما یک چیز داشتیم، کافتریای اونجا داشتیم که به غذا به کارمندان میدادن به قیمت خیلی خیلی نازل، شاید 1/3 پوری که اینا اگه می رفتن در یه رستوران درجه سوم غذا می خوردن که غذای اینجا با رستوران های درجه یک قابل مقایسه بود، بهترین آشپز و بهترین غذا رو در اختیار همه و به طور یکسان. این غذای دبیر کل و معاون دبیر کل یا مدیر کل، نه، همه با هم به یه رستوران میرفتن، رستوران در اون محلقه خود دستگاه بود و میرفتن از اون.
این با توجه به اصطلاح آشنایی و آگاهی که شما از نظر مقام و منصبتون در سازمان امور اداری استخدامی کشور با دیگر سازمان های دولتی داشتید، این نوع به اصطلاح کارهایی که در سازمان امور اداری استخدامی خودش انجام گرفت، آیا در سازمان های دیگر هم انجام می گرفت یا اینی که به صورت در اون مسیر
بعد از مدت بله اون سازمان هایی که درآمد اختصاصی داشتن یه پول در اختیار داشتن اونا زودتر این کار کردن، بعد از ما بلافاصله سازمان برنامه این کار کردن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی می‌خواست این کار بکنه. اینه که ما به عنوان به اصطلاح شروع کننده کار این کار انجام دادیم و بلافاصله در جاهای دیگه پیچید. اینه که 3-4-5 دستا من میدونم که این کار بلافاصله دنبال کردن. البته ما وقتی که در اون جلسات ماهانمون صحبت میکردیم که معاونین اداری وزارت خونه ها میمدن در اونجا میگفتیم ما در دستگاهمون این کار کردیم و توصیه میکنیم که شما هم این کار انجام بدید. بعضی ها میگفتن ما بودجه نداریم، میگفتیم خب شما ما توصیه میکنیم که در بودجه آیندهتون ما پشتیبانی از این کار میکنیم، این کار به این دلایل و یعنی دلایلمون هم این بود، ما خودمون عملا در عین این دیدیم که کارایی کارآمد بودن اون افرادی که بچه هاشون میرفتن مهد کودک، یعنی مدیران به من گفتن بلافاصله بعد از یکی دو هفته، ما مطالعه علمی به این صورت نکردیم چند درصد، ولی تمام مدیران که در واحدهاشون خانم هایی بودن که بچه هایی داشتن و اینا شاید یه آقایی به نظرم بچه هاش آقود بود.
این از اون چیز جالب صحبت جالب است. این سوال من درست همین بود که آیا فقط خانم هایی که بچه داشتن مشمول این همکاری در مورد مرد کودک غیر می شدن یا اگر یه مردی هم یه بچه داشتن؟
ما تعمیم دادیم، یعنی مدیر کل اداری ما یه روز من گفت که یه آقایی هم هست که خانمش طلاق گرفته و این معلومه این به اسم خانماش محدود بودش، ولی بچه هر کی بچه داره. حالا نمیدونم چند درصد دیگه مردها بچه داشتن که آوردن، یعنی زنشون طلاق داده بودن، ولی مرد و زن چیز متبعید نداشتن، همه به طور مساوی میتونستن.
یک سال دیگه که برام مطرح میشه این هست که در سازمان‌های مختلف دولتی آیا نسبت به زنان در مورد ارتقاء مقام، در مورد دادن پست‌های مدیریت در هر نوع که معمول هست دندمون تبعیض دیده میشد؟ اگر دیده میشد حدش یاد بود یاد
ما میشنیدیم که تبعیض بود، در دستگاه ما اصلا نبود. شاید یکی از معاونین دستگاه ما در ذهنش فکر میکرد که زن به دلیل اینکه دو تا از خانمهایی که اشاره کردن اسماشونو که دوز برجسترین مدیران در هر دستگاهی در هر کشوری میتونن شناخته بشن، اینقدر سطح بالا بودن و من در کلاسام وقتی درس میدم اونا رو به عنوان به اصطلاح ممثل و یا به عنوان کسانی که نظیرشون کم پیدا میشه مثال میبرن. اون معاون دبیر کل ناراحت بود که این فکر میکرد که این دوتا سطح درک و شعورشو مثلا به پای مردان نمیرسه، در صورتی که نه تنها با مردا برابری داشتن بلکه یکی دو پلن بالا، نه تنها با مدیران دستگاه ما، مدیران هر دستگاه و خانم هایی هم در سازمان برنامه میشناختیم، در بانک مرکزی، در از این سازمان هایی که تازه ایجاد شده بود و طبقه تحلیل کرده بیشتر ابواب جمعیشون رو تشکیل میداد، در اون دستگاه ها اگر هم تبعیضی بود کمتر بود و امکان ترقی خانم ها به مقامات بالای مدیریت بیشتر از دستگاه های دیگه. البته بعضی از دستگاه های دیگه هم بودن که برای اینکه هماهنگی و همراهی بکنن با اون یکی از موانع دیگر انقلاب اجتماعی ایران که زنها باید نقش موثری داشته باشن، معاونتی در وزارتخونه ها به بعضی از این خانم ها داده شده بود که بعضی از اونها هم به علت اینکه واقعا شخصیت های برجسته ای بودن نقش مهمی ایفا کردن، ولی اون به عنوان به اصطلاح هماهنگی با یکی از موازین انقلاب ایران انجام شده بود تا اینکه مدیران یا وزرا خواسته باشن که اون خانم ها رو منصوب بکنن. ولی خانم ها به تدریج در دستگاه ستادی بیشتر نشون دادن که نه تنها برابر با مردها هستن، بلکه در بعضی از زمینه های تخصصی از اونها هم چند قدم میتونن فراتر رفته باشن و سازمان برنامه و سازمان مورد اسلامی کشور دو تا مثال بسیار خوب این نوع دستگاه هستن که مدیران رو در هر دوتا ما میتونیم که خانم هایی بودن که نقش مدیریت داشتن. البته این سطح مدیر کلی بود، وگرنه پایین تر از سطح مدیر کلی در سطح دلاواسطه زیر نظر زیر مدیر کل ما خانم های زیادی داشتیم که یا کارشناسان سطوح بالای ما خانم ها واقعا بیشتر بودن. در بعضی از واحدها مثل واحد حقوق و مزایا خیلی از این کارشناس های ممتاز ما خانم ها بودن. سه چهار داشتن هم دانش جان ما بودن.
سوال دیگه برای اینا در حدی است که آدم تجربه شخصی داشته باشه، چون شما باز دوباره در این محل خاص حضور مربوط هم در زمینه پرسنل هم در زمینه تشکیلات کار میکردید با این سازمان های مختلف، به اصطلاح پیش داوری های منفی درباره زنان که مثلا میتونه حدس بزنه که در یه جامعه مثل جامعه ایران میتونه گسترده باشه، ولی در نظام های اداری مملکت تا چه حد ملموس بود؟ آیا
به تدریج این از بین رفته بود؟ در دستگاه ما که تقریبا وجود نداشت، در سازمان و برنامه تقریبا کم بود، در وزارت کشور مگه نظرتون باشه یکی از مدیر کلای اونجا یه خانمی بود و علت اینکه وزارت کشور مثال زدن برای یکی از این کهن‌ترین دستگاه های اداری ایران بود که به اصطلاح سنتی ترین بگم دستگاه های اداری ایران بود. اینه که این در تمام سازمان های دولتی ایران تا جایی که من در نظرم هست، چه دستگاه های مثل راهن دولتی ایران، چه وزارتخونه ها، چه دستگاه های وابسته، حتی اگه سنتی بودن، خانم ها راه خودشون رو پیدا کرده بودن. خانم ها برابر مردها اومده بودن بالا، در سطح حقوقی هم در سطح برابر هیچ فرقی با آقایان نداشتن. یعنی در این آمریکا ما میبینیم که بعضی از مشاغل زنها و مشاغل مردها اصلا متفاوته و زن به نسبت به مرد به قول خودشون comparable worth به اون صورت وجود نداره. ما در سیستممون کسی که رتبه فلان بود و مدیر اداره بود یا مدیر کل اداره بود یا رئیس واحد بود و واحد دیگه برابری داشت، دایره بود، شعبه بود، حقوق برابری داشت. البته به نسبت تناسب که بگیریم مردا بیشتر شغلهای مدیریت داشته تا خانم ها، ولی خانم ها تا جایی که رفته بودن در زمین های تخصصی خودشون رو آماده کرده بودن راه براشون باز بود. من مثلا اون دوتا خانمی که مثال زدم قبل از رفتن من هم شغل مدیریت داشتم. من نمیتونم ادعا کنم که، ولی من کاری کردم این بود که لازم نبود اینها در تمام زمینه ها کار خودشون رو گزارش بدن به معاون دبیر کل. اینها رأساً میبایست تصمیم بگیرن و ازشون هم تقاضا کرده بودم که امیدوارم که در سطح شما این عدم تمرکز در تصمیم گیری نمونه، اینو تفویض بکنید به دیگران. این از این نظر گفتم که یادتون باشه در وزارت کشور که ما بودیم، ما عدم تمرکز یه قرار صحبت کردیم، استاندارا رو باشون صحبت کردیم، تفویض اختیار وزرا رو در اختیارشون گذاشتیم و بعد از مدتی که استانهای مختلف میرفتیم دیدیم که نه، اینا تمام تصمیمات رو که خودشون بگیرن، فرماندار دیگه باید در هر موردی از استاندار اجازهشو بگیره یا رؤسای ادارات دیگه آقای استاندار میخواست شخصا رئیس باشه. اصطلاحی که خودم به کار بردم در کلاسامم غالبا در اینجا میگم، ما یه شاه در ایران داشتیم، یه مرتبه 24 تا شاه کوچیکم پیدا کردیم در استانها. به همین جهت به همکارام میگفتم که دیگه اگه تفویض اختیار به شما شده، عدم تمرکز از شما باید بره، و در دستگاه ما واقعا این انجام شد. و شاید بعضی از مدیران ما تعدلشون یه خورده ناراضی بودن، به خصوص یکی دو نفری که سنتی هنوز فکر میکردن، ولی بقیه با این کنار اومده بودن و یعنی قبولم کرده بودن.
یک سوال دیگه باز نزدیک به همین حرف در یه زمینه دیگه، به طور معمول بعضی ها میگوین که در نظام اداری ایران رفیق بازی و دوست بازی خیلی معمول بود، بسیاری از آدم ها به پست‌های رسیدن بالاتر نه به خاطر توانایی کاریشون، بلکه به خاطر ارتباطاتی که داشتن. در اگر بگیریم یه دوران زمانی که شما به خصوص باش مرتبط هستید، چقدر با این وضعیت روبرو شدید؟ چقدر با شرایطی که این درش ملموس رو دیده میشد و دیگران نسبت بهش احساس نگرانی میکردن؟
شخص من خیلی کم. یکی از همکاران من که معاون پارلمانی دبیرکل سازمان امور اسلامی کشور شده بود، به علت اینکه در کارهای تخصصی میخواست مدیر کلای زیر دستش همش از او اجازه بگیرن، به همین جهت هم شاید ته دلش از من چرکین بود و بعدا اقدامات عجیب غریبی هم بعدا انجام داده بود که به اینجا ارتباط نداره صحبت بکنن. ایشو مثلا میرفت مجلس، میخواست رفیق بازی بکنه و میگفت بله فلانکار ای بیایید. از این نظر اینو فهمیدم که مدیران ما کافکایی میمدن که بله، مثل این که یه وعد وعید هایی داده شده. میگفتم چه وعد وعید هایی؟ شما کارهای خودتونو میکنید، وعد وعیدی وجود نداره. مثلا یه مثال خوب میزنم، در یه روز ما در جلسه یه دولت نشسته بودیم، دوست خوب ما آقای دکتر جمشید آموزگار گفتن که این از من تعریف کردن، گفتم ولی خب فرق نمیکنه، هر کس هر چقدر خوب باشه، این دستگاه اداری بوروکراسی ما همش کارها رو به گیر و این چیزا میندازن و کار خودشونو میکنن. مثلا در یه زمینه یه نفر میخواست از وزارت آموزش پرورش یا فرهنگ هنر مأمور بشه بر مراکش به عنوان وابسته فرهنگی وزارت فرهنگ، و در نتیجه و از طریق وزارت علوم، نه وزارت علوم میخواست، معذرت میخوام، فرهنگ اون یه مورد دیگه است، این مورد میگم مربوط به وزارت علوم آموزش عالی، یه نفر میخواستم بفرستن به سفارت ایران در مراکش به عنوان وابسته آموزش، و خیلی کشورها این کارها رو می‌کنن، و اسم کسی رو گویا فرسته بودن به دستگاه ما و در اون واحد حقوق مزایای ما اونا رفته بودن به سیل کرده بودن، دیده بودن این شخص صلاحیت نداره و در نتیجه این کار انجام نگرفته بود، برای اینکه یه مشخصات خاصی داشتن، کسانی که میبایستی این مشاغل رو عهده‌دار بشن سطح این شغل ایجاب میکرد که این شخص این نوع تحصیلات و این نوع سوابق رو داشته باشه، طبقا مشاغل یعنی این. و این نشده بود و
این که فرستادن پلوی شما به دلیل این بودش که یک کار اولیه‌ای بود و میخواستن مشخص کنن،
میخواستن این شخص ما تأیید بکنین که مأمور بشه، ما باید تأیید میکردیم،
چون هر مورد هر کسی مأمور به هر جا میکرد شما باید تأیید میکردیم
این افراد رو که از دستگاه دولتی ایران، نه وزارت امور خارجه، اینا شغلای وزارت امور خارجه بود، اینا شغلایی بود که در بعض سفارتخونه ها ایجاد میکردن که مربوط به وزارت امور خارجه نبود، کادر سیاسی نمیرن، کادر اداری از اونجا میرن از دستگاه های دیگه،
یعنی در واقع یک کاری بود که اونجا ایجاد کرده بودن، یه نفر رو
میخواستن
ببینن که آیا این فرد
بره، این فرد رو داده بودن، اون شغل اونجا وجود داشت، قبلا هم یکی دیگه بود، حالا یه نفر دیگه، این شخص صلاحیتشو نداشت. این رو به صورتی منعکس کرده بودن، نخست وزیر وقتی این مطرح کرد گفتم این درست نیست، گفتن نه اینطوری گفته شده، گفتم هر کی گفته دروغ، چون گفتن که با ریاضت اینا دارن. گفتم هر کس با ریاضت گفته دو گفته. برای اینکه اتفاق خودم در جریانش بودم گفتم این یه همچه وضعیتیه و این شخص صلاحیتش نداشته، در نتیجه این پست اون شخص داده نمیشه. ولی انواع مشاغل مشابه در سفارتخانه‌های دیگه بوده، آدم های واجد شرایط بودن، تایید و تصویب شدن و رفتن. و اگه این کار به تعویق افتاده، به تعویق نیفتاده. این کار انجام شدنی نیست، هرگز انجام نخواهد گرفت، تعویقی نیست، کار محاله. برای اینکه اون شخص مگه این چه شخص دیگه. مقصودم اینه گاه یا مواردی وجود داشته که مثلا گفته میشه که افراد خاندان سلطنت یا وابسته به اونها از وزارتخونه ها تصمیمات خاصی رو میخواستن فلان وزیر فلان رئیس اداره اتخاذ بکنه و در نتیجه پارتی بازی بینش بود. من یادمه که مادر اولیا حضرت در یکی از جلساتی راجع به یک نفر یه سوالی از من کرد که یه همچی شخصی هم اتفاقا اون شخص اومده بود و کارش هم انجام شدنی بود، کارش هم انجام گرفته بود. در یه مورد دیگه هم ایشون یه سوال دیگه راجع به یه نفر دیگه کردن و اون شخص هم اومدن کارشون انجام شدنی نبود و ما انجام ندید. مثلا یه مثال بهتر بزنم که مربوط به رئیس وارزه تشتر میشه. ایشون در یک زمانی در مورد وزارت یه شخصی گویا قرار بوده که معاون وزارت اطلاعات بشه و آقای کیانپور در اون زمان وزیر اطلاعات بود و برای اینکه اون شخص شغل معاونت وزارتخونه رو پیدا بکنه یه شغل خاصی می‌خواستن. ما همون دستگاه رو داشتیم مطالعه می‌کردیم و 5 تا معاونت داشتن و 2 تا معاونتش هم می‌خواستیم حذف بکنیم ولی هنوز انجام نشده. در نتیجه گفته شده بود با نخست وزیر صحبت شده بود، اون زمان آقای هویدا نخست وزیر بودن، با آقای دکتر آموزگار صحبت شده بود. اینه که نخست وزیر یه روز از من پرسید که یه چیزی هست. گفتم که ما به اون دستگاه نمیتونیم شغل معاونت جدید بدیم برای اینکه معاونت هایی هم که دارن اضافیه. و مدتی گذشت و یه روز تلفن شده بود، من نبودم. وقتی رفتم منشیم گفت که والا زرشتف از سازمان سازمان امور اجتماعی سازمان شاهنشاهی امور اجتماعی از اونجا تلفن شده و والا زرشتف میخواستم با شما صحبت کنم. بسیار خوب تلفن رو گرفتیم و منشیشون تلفن رو برداشت و گفتم من کی هستم و خود والا حضرت شروع کردم به صحبت کردم. گفتم بله یه همه چیزی هست. آقای نخست وزیر گفتن که آقای هویدا گفتن که این کار به این صورت انجام میشه و فلان کس باید این کار انجام میشه. گفتم اتفاقا آقای نخست وزیر با من صحبت کردن و این کار متاسفانه شدنی نیست به دلیلی که ما شغل تازه نمیتونیم بدیم، ولی وزیر اطلاعات میتونه به جای یکی از معاونین فعلیشون هر کی رو که دلشون میخواد منصوب بکنن ولی شغل تازه داده نمیشون. همینطوری خیلی هم سریع. اتفاقا مثل که منشی منم از اون اتاق شنیده بود، خیلی هم گویا ناراحت شده بود که من جواب اینطوری دادم به والا زشتر. بعدا گویا والا زشتر با مهناز افغانی مهناز صحبت کرده و گفته بوده که این عالیمت گفتید که یه آدمی است که خیلی این چیزا رو میفهمه و خیلی تو خارج ما دانشگاهی ها مردم اونطوریه و یه جور غیر انطاق اونطوری هست. و بعدن گویا حتی بالا دشت با علازر هم صحبت کرده بودن. آقای معینیان از تبریز من تلفن کردن، گفتن یه مسئله راجع به معاونت در وزارت اطلاعات هست و با آقای شیانپور گفتن که مثل این که سازمان شما موافق نبوده و علازر گفتن خلانگست به این هم رسیدی و کنید و خودتون با کیانپور محل دارد. گفتم با آقای بومینیان که ماجرا به این صورت بوده و ما اون دستگاه رو در عرض 3 سال آینده دوتا معاونتش هم حذف خواهیم کرد و گزارش هم 2 هفته دیگه پیش شما میاد که حضور علازت میدید و در نتیجه ما شغل معاونت جدید نمیتونیم بدیم و البته آقای کیانپور میتونن همون حرفی که حرف نداده بود. وقتی هم کیانپور اومد برگشت با من صحبت گفتم اینطوری شما میتونید دوتا واحدتون رو ادغام بکنید، هر کاری میخواید بکنید، ما فعلا تا سال آینده یکی از این معاونتاتون رو حذف نخواهیم کرد. اینه که شما هر کاری بخواید بکنید میتونید بکنید، ولی سال آینده یکی از معاونتاتون که این معاونت حذف خواهد شد و این باید ادغام بشه با اون یکی و 2 سال بعد هم این خواهد شد. حالا 2 هفته دیگه هم میایم اونجا با شما صحبت میکنم، برای این گزارشتون آماده است، فقط دارم با دستگاه شما یه مقداری بیشتر هماهنگی میکنم با معاون شما و ما میگم. منظورم از این حرف اینه که هر فقط ایشون یه سوال کرد، همش میگن که افراد وابسته به خاندان سلطنت اعمال نفوذ میکردن و وادار میکردن، از کسی اعمال نفوذ نکردن، پرسیدن یا هم چیزی. خیلی از افراد این کار رو انجام میدادن، خودشون انجام و انجام هم دادن بعد، ولی در دستگاه ما کسی این کار انجام داد. همینطوری در دانشگاه ملی افراد میمدن امتحان میدادن، اگه نمره میآوردن میمدن تو دانشگاه، اگه نمیآوردن نمیآوردن. معاون رئیس دانشگاه ملی در یک موردی توسط معاونش از من پرسید که فلان کس قبول شده یا نه. گفتم امروز ساعت 4 صبح، ساعت 9 گفتم ساعت 4 بعد از ظهر اسم همه در دانشگاه اعلام میشه، شبم در روزنامه کیهان خواهد اطلاع. ساعت 4 شما میایید نگاه کنید ببینید اسمش هست یا نه. و من حالا نمیتونم، ولی این شخصم قبول نشد. و اون شخصم خواهرزاده نمیدونم چیه رئیس دانشگاه ملی. در نتیجه اگه افرادی میخواستن این نوع مزایا رو، این نوع رفیق بازی رو بکنن میکردن و در تمام دستگاه همه جا هست. اینجا میگن نتورکینگ، در ایران میگن پارتی بازی.
بله بله، البته
من مخصوصا باز صحبت کردم،
تنها داستانی که هست در اینجا که حالا باز داریم صحبت میکنم، این مثالی که شما میزنید مثل که به طریقی کارش حل شد،
وزیر مربوط هست. اینو خواستم بگم که همینه میگفتم، در بعضی از دستگاه ها هنوز یه مقداری بعضی کارها انجام میگیره، ولی 95% انجام نمیگرفت اونطوری که در گذشته ها بود. اصلا روال اداری ایران، وضع آب و هوای اجتماعی اقتصادی فرهنگی ایران دگرگون شده بود، حتی آب و هوای سیاسی ایران عوض شده بود و عوض میشد روز به روز. البته من و شما فکر میکردیم که باید این از سالهای 60 شروع میشد، دیرتر از سالهای 70 شروع شد. آب و هوای سیاسی رو میگم، اونای دیگه زودتر شروع شد.
خب آقای دکتر احمد خیلی ممنون هستم،
چون که وقت کمه دیگه، بعدا
انشاءالله بعدا دوباره دنباله این را خواهیم گرفت. خیلی ممنون.